تيجي رابولا مو داري نمساتا خبري مجلتا.
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان برای امروز عبده دسامبر نیز احتمال سرازیر شدن سیلاب ها و افزایش سطح آب دریاها را در برخی از ساحات اوزه های دریایی افغانستان پیش بینی کرده است. این وزارت روز شنبه 16 دسامبر در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که بر اساس تحلیل های انجام شده توسط استیشن های معتبر هواشناسی بین المللی و اداره هواشناسی افغانستان، احتمال ریزش باران های نسبتا شدید توأم با سیلاب های آنی در حوزه دریای هریرود و هلمند پیش بینی می شود. و گفته این وزارت احتمال سرازیر شدن سیلاب های ناشی از بارندگی و یا افزایش سطح آب در مسیر دریای کوشک و کاشان، هرات، فرا، هلمند، ترینکوت و زابل وجود دارد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از اهالی مناطق بالا آب خواسته که هنگام جاری شدن سیلاب ها و یا افزایش سطح آب دریاها فوراً باشندگان مناطق پایین آب را مطلع سازند تا از تلفات احتمالی جلوگیری شود. با گفته مقامات محلی در 3 روز گذشته 320 خانواده مهاجر از طریق سرحد اسپین بولدک به افغانستان بازگشتند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در کندهار روز شنبه 16 دسامبر در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که مسئولان کمیته ثبت نام و شناسایی مهاجرین عودت کننده در کمپ انزرگل ولسوالی تختپل با تعداد 322 خانواده عودت کننده را ثبت نام کردند که از طریق اسپین بولدک به افغانستان برگشتند. اما گفته نشده که آیا این خانواده ها به طور داوطلبانه برگشتند و یا از پاکستان اخراج شدند. حکومت موقت پاکستان روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد را از اول نوامبر آغاز کرد. به گفته سازمان ها و نهادهای بین المللی و مقامات طالبان، تا اکنون بیش از 460 هزار افغان از پاکستان اخراج شدند. اداره امور پناهجویان سازمان ملل متحد میگوید که یک مرکز جدید مجهز صحی را در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر به همکاری مؤسسه احیای صحت و جامعه افغانی ایجاد کرده است. یان استوردال، معاون این اداره در افغانستان، روز شنبه 16 دسامبر در شبکه اکس توییتر سابق با منتشر ساختن ویدیوی این مرکز گفته که در این منطقه تعداد زیادی از عودت کنندگان و افغانهای بیجا شده زندگی می کنند. به گفته استوردال، ایجاد این مرکز زمینه دسترسی بهتر به خدمات صحی را برای مردم فراهم می کند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021 میلادی و قطع بخش اعظم کمک‌های بین‌المللی با افغانستان، سکتور صحی این کشور با مشکلات جدی مواجه شده است. قرار است ترکیه، رومانیا و بلغاریا در مورد طرح مشترک پاکسازی ماین‌های شناور در بحیره سیاه توافقنامه را امضا کنند. یاسار گولر، وزیر دفاع ترکیه، روز شنبه 16 دسامبر گفت که این توافقنامه پس از ماها گفتگو امضا خواهد شد. کشورهای عضو پیمان ناتو در حوزه بحیره سیاه در ماه اپریل سال جاری با مقامات گرجستان، پولند و اوکراین دیدار کردند تا در مورد پاکسازی ماین‌های تبعیه شده پس از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین گفتگو کنند. وزرای دفاع این سه کشور همچنین در نشست ناتو در ماه اکتبر در بروکسل و در ماه گذشته در انقره برای نهایی ساختن این طرح گفتگو کردند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری با این گزارش ها با شما هستیم. دیدار سفیر طالبان در اسلام آباد با رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان. گفته می شود که در این دیدار از او خواسته تا در حل مسائل جنجال برانگیز بین کابل و اسلام آباد میانجیگری کند. جنبش شنبه های ارغوانی می گوید که حکومت طالبان به جای مجرمان زنان قربانی را زندانی می سازد و این روند باید متوقف شود.
این عملکرد طالبان نشان می دهد که این گروه برای سرکوب کردن زنان از هیچ گونه جنایت و رفتار غیر انسانی و غیر منطقی دریغ نمی کند.
در گزارش‌های منطقه‌ای خواهید شنید که پاکستان در یک اقدام پیشتاز به هدف مبارزه با سطوح خطرناک آلودگی هوا دیروز اولین باران مصنوعی را آزمایش کرد. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم برایتان مرور خواهیم کرد. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات با همکاری بنیاد آقاخان کار ترمیم و مستحکمکاری برخی از آبدات تاریخی این ولایت را که بر اثر زلزله آسیب دیدند آغاز کرده است.
ما کار میکنیم که از زمستان و همچنان باران و برف پیش رو جلوگیری کنیم و همچنان از تخریبات بیشتر زیادتر نشه و همچنان خسارات زیاد وارد نشه.
و پیام های شما را که به رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد.
اگر واقعی نمیقدر کمک دارد و اینو برای مردم جواری میکنن میخواین از طریق شرکت و از طریق کمکات به مساجد برای مردم بسن واقعی زندگی مردم بهتر میشه. اما نمیتن
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمده. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. امروز یک شنبه 26 قوس 1402 شمسی که برابر است به 17 دسامبر 2023 میلادی. سفیر طالبان در اسلام آباد با رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان دیدار و گفتگو کرده. گفته می شود که از او خواسته تا در حل مسائل جنجال برانگیز بین کابل و اسلام آباد میانجیگری کند. روابط بین حکومت طالبان و اسلام آباد به خاطر تحریک طالبان پاکستان و شماری از مسائل دیگر با تنش‌های مواجه شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
سردار احمد جان شکیب سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد روز شنبه در ملاقات با مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در مورد روابط کابل و اسلام آباد گفتگو کرده است. حزب جمعیت علمای اسلام در اعلامیه در شبکه اکس یا تویتر سابق از این نشست خبر داده، گفته که این ملاقات در منزل مولانا فضل رحمان صورت گرفته است. بر اساس اعلامیه در این دیدار شکیب پیام خصوصی حکومت طالبان را به فضل رحمان رسانیده، اما در مورد جزئیات این پیام چیز گفته نشده است. اکبر آقا یکی از مقامات در دور اول حاکمیت طالبان بر افغانستان دیدار سفیر طالبان را با فضل رحمان چندان مهم ندانسته. می گوید که منازعه جاری بین افغانستان و پاکستان توسط مقامات سطح پایین قابل حل نیست.
پاکستان و افغانستان چپولی موضوعانی حل کوی.
اگر پاکستان و افغانستان مشکلات خود را حل می کنند، باید از هر دو جانب افراد بسیار قوی موجود باشند، یعنی علما، مستفیدان، بزرگان قومی و افراد قوی در حکومت می توانند مشکلات موجود و احتمالی بین افغانستان و پاکستان را حل کنند.
احتمال در مشکلات وی اغا حل کی.
اکبر آقا ضمن اشاره به ملاقات دو سال قبل، امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان با مولانا فضل رحمان میگوید که این گونه دیدارها عادی است. در دسامبر سال 2021 میلادی، 4 ماه پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، آقای متقی در جریان سفر به پاکستان با رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان دیدار کرده بود. دیدار سردار احمد جان شکیب سفیر حکومت طالبان با مولانا فضل رحمان این سوال را نیز مطرح می کند که آیا این رهبر مذهبی پاکستان برای میانجیگری در این مناقشه بزرگ از اعتبار لازم برخوردار است؟ از زردشت شمس دیپلمات سابق سفارت حکومت مخلوع افغانستان در اسلام آباد می شنویم.
در بین طالبان پاکستان مولانا فضل الرحمن اهمیت زیاد ندارد و چندین بار مورد حمله انتحاری تحریک طالبان پاکستان قرار گرفته. بنابراین اگر به پاکستان نگاه کنیم، پاکستان در وضعیت بسیار ناامید کننده قرار دارد. با وضعیت آخرین روزهای جمهوریت در افغانستان شبیه است که برای تامین صلح تمایل نشان میداد و به هر طرف دست می انداخت، ولی متاسفانه که همه آن تلاش ها نتیجه نداشت.
حزب جمعیت علمای اسلام در اعلامیه خود در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق همچنین گفته که سفیر طالبان از مولانا فضل رحمان برای سفر به کابل نیز دعوت کرده، اما در مورد زمان احتمالی این سفر چیز گفتن نشده است. روابط افغانستان با پاکستان در 5 دهه گذشته هرگز خوب نبوده است. مقامات نظام جمهوری مخلوع افغانستان همواره پاکستان را متهم می‌کردند که در قلمرو خود پناهگاه‌های امن امن را برای طالبان دادند، اما پس از سقوط جمهوری و افزایش حملات تروریستی در پاکستان در 2 سال گذشته، تنش‌ها در روابط بین کابل و اسلام آباد افزایش یافته. پاکستان میگوید که این حملات را تحریک طالبان پاکستان از قلمرو افغانستان سازماندهی میکند، اما حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده. میگوید که پاکستان نباید بار ناکامی‌های خود را به گردن جانب افغانستان بیندازد.
جنبش شنبه های ارغوانی میگوید که حکومت طالبان به جای مجرمان زنان قربانی را زندانی میسازد و این روند باید متوقف شود. این جنبش به روز شنبه با نشر اعلامیه از اعتراض اعضایش در بلخ، تخار و غزنی خبر داده و زندانی ساختن زنان قربانی خشونت ها را غیر قانونی و غیر انسانی خوانده است. این در حال است که دفتر ایات معاونیت سازمان ملل متحد یونما پنجشنبه هفته گذشته با نشر گزارش گفت که حکومت طالبان زنانی را که با خشونت جنسیتی مواجهند و یا بی سرپرست هستند به زندان می فرستد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
پس از انتشار گزارش یونما درباره زندانی ساختن زنان قربانی خشونت از سوی حکومت طالبان، جنبش شنبه‌های ارغوانی روز شنبه با نشر اعلامیه گفت که حکومت طالبان به بهانه محافظت از خشونت‌های جنسیتی زنان را زندانی کرده است. اعضای این جنبش که در بلخ، تخار و غزنی در مکان‌های سربسته نشست اعتراضی برگزار کردند، ادعا می‌کنند که در زندان‌های طالبان زنان زندانی مورد آزار و اذیت روحی و فیزیکی قرار می گیرند. آنان می گویند درباره وضعیت زنانی که به جای خانه امن به زندان انداخته شدند نگران هستند. مبارکه اکبری، یکی از اعضای جنبش شنبه های ارغوانی، در یک ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده می گوید این رفتار طالبان غیر انسانی است که زنان قربانی خشونت را زندانی می سازد.
آیا همانند مجرمین به زندان انداختن زنانی که قربانیش خشونت شده اند خشونت سیستماتیک بر اساس جنسیت بر زنان افغانستان نیست؟ این عملکرد طالبان نشان می‌دهد که این گروه برای سرکوب کردن زنان از هیچ گونه جنایت و رفتار غیر انسانی و غیر منطقی دریغ نمی‌کنند.
زهرا، یکی دیگر از اعضای این گروه اعتراضی از ولایت غزنی، می‌گوید
اما آیا این منطقی، قانونی و شرعی است؟ به جای مجازات و زندانی عاملین خشونت علیه زنان، زنانی که قربانی خشونت جنسیتی هستند به زندان انداخته شود؟ این چگونه تطبیق شریعت و حکومت اسلامی است که به جای مجرمین قربانی ها را به زندان اندازد؟
در همین حال معروف آریان، یکی از اعضای این جنبش، میگوید سازمان ملل متحد باید راه حل های اساسی بیابد و زندانی شدن زنان جلوگیری کند.
باورمند هستیم که نشر یک چنین گزارشات در حقیقت افشا سازی یک بخش بسیار کوچک که از جنایت های طالبان علیه زنان و دختران افغانستان به نام دین و شریعت است که باید توقف داده شود و همچنان مسئولیت های سازمان ملل متحد با نشر یک چنین گزارشات و بیان اعلامیه ها خلاصه سازی نمیشه. سازمان ملل متحد باید در گام های عملی و در مشورت با حرکت های اعتراضی در افغانستان باید برای خانم ها و دخترانی که قربانی خشونت های جنسیتی میشن راه حل های عملی بیابه.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی درباره این ادعاها پاسخ نداد. این در حالی است که دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد یا یونما پنجشنبه هفته گذشته در گزارش گفت که حکومت طالبان زنان را که با خشونت جنسیتی مواجهند به زندان میفرستد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به برخی از رسانه ها گفته است که این زنان در زندان نه، بلکه در توقف خانه ها نگهداری می شوند و حکومت آنها اجازه فعالیت دوباره خانه های امن را نمی دهد. اما شمار زنانی که پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به دلیل خشونت‌های خانوادگی به خانه‌های امن پناه برده بودند، بر رادیو آزادی گفتند اکنون با مشکلات بیشتر مواجهند، اما جای رفتن ندارند. با این وجود سازمان عفو بین‌الملل اخیراً در ارتباط با زندانی کردن خودسرانه زنان فعال افغان گفته که طالبان باید این روند را متوقف کنند و زنان را که به هر بهانه زندانی کردند آزاد سازند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم برایتان مرور میکنیم. اما پیش از آن یک گزارش منطقه‌ای. پاکستان در یک اقدام پیشتاز به هدف مبارزه با سطوح خطرناک آلودگی هوا دیروز اولین باران مصنوعی آزمایش کرد. به گفته وزیر اعلی پنجاب در جریان این آزمایش حداقل در 10 منطقه لاهور نمنم باران باریده است. اینکه چگونه جزئیات بیشتر را از آرش همایون میشنویم.
کیفیت هوا در شهر لاهور پاکستان به ویژه در چند هفته گذشته نهایت خراب بود و حکومت ایالتی پنجاب برای کمک به بهبود کیفیت هوا چندین تاکتیک از جمله رخصتی های زود هنگام محلات کار و تعطیلی مکاتب را برای مدت 2 روز اضافی به کار گرفت، اما این تدابیر نتایج مؤثر چندان در قبال نداشت. محسن نقوی وزیر اعلی پنجاب روز شنبه به خبرنگاران گفت که هوای شهر لاهور به ویژه در جریان روز به طور مداوم به حیث آلوده ترین شهر جهان درجه بندی شده. بنابراین در یک اقدام پیشتاز به خاطر مبارزه با سطوح خطرناک آلودگی هوا روز شنبه اولین باران مصنوعی آزمایش شد. به گفته نقوی باران مصنوعی در شعاع 15 کیلومتری در نظر گرفته شده بود و در جریان آن حداقل در 10 منطقه از شهر لاهور نم نم باران باریده است. محسن نقوی وزیر اعلی پنجاب گفته که این آزمایش باران مصنوعی با کمک امارات متحده عربی انجام شده و به استناد بیش از 1000 ماموریت سالانه باران مصنوعی توسط امارات متحده عربی و تکنولوژی های مشابه که توسط ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای جهان استفاده می شود، مسئول بودن این باران مصنوعی تضمین شده است. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، یک تیم کارشناسان امارات متحده عربی در 2 هفته گذشته در شهر لاهور منتظر بودند و روز شنبه 48 فلر یا شراره مخصوص را برای بارورسازی ابرها مستقر ساختند. باران مصنوعی که به نام بارورسازی ابرها نیز شناخته می شود، روشی است که برای افزایش بارندگی با پراگنده کردن مواد کیمیایی در هوا برای تشکیل باران یا برف استفاده می شود. این تکنیک شامل بارورسازی ابرها با مواد مانند یود نقره، یود پتاسیم و یا یخ خشک است که به حیث هسته برای تشکیل قطرات آب عمل می کنند. از آنجایی که این ذرات رطوبت را جذب می کنند، می توانند منجر به رشد قطرات بزرگتر شوند و به طور بالقوه ممکن است باران را در ابرها تحریک کنند. اثر بخشی این متد می تواند وابسته به شرایط جوی و عوامل دیگر متفاوت باشد. مقامات پاکستانی انتشار گازهای گلخانه‌ای صنعتی، دود ناشی از کوره‌های خشت‌پزی، دود وسایل نقلیه، سوزانیدن بقایای محصولات زراعتی و ضایعات عمومی را عامل ایجاد آلودگی هوا و غبار دود در ایالت مرکزی پنجاب می‌دانند. پاکستان مسئول کمتر از 1% از انتشار گازهای کربن در سطح جهان است، اما در بین 10 کشور آسیب پذیر جهان در برابر آب و هوا قرار دارد.
بیشتر از خبر.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات با همکاری بنیاد آقاخان کار ترمیم و مستحکم کاری برخی از آبدات تاریخی این ولایت را که بر اثر زلزله آسیب دیدن آغاز کرده است. اما پیش از آن امید مرزبان نگاهی دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
نشریه بریتانیایی اندپندنت به یک گزارش تازه سازمان ملل متحد توجه کرده که در آن گفته شده است طالبان زنانی را که با خشونت مواجه شدند به زندان انتقال می دهند. به گزارش ملل متحد طالبان ادعا کرده که این کار را برای حفاظت از این زنان انجام می دهند. اندپندنت نوشته است این در حال است که حکومت طالبان 23 مرکز دولتی را که برای حفاظت از زنان آسیب دیده از خشونت ایجاد شده بود منحل کرده است. سازمان ملل متحد در گزارش که روز پنجشنبه نشر شد میگوید که حکومت طالبان به این سازمان گفته است که دیگر به چنین مراکز که به خانه های امن معروف بودند نیازمندی وجود ندارد. در این حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این گزارش سازمان ملل گفته است که این زنان به زندان‌ها نه بلکه به توقیف‌خانه‌ها منتقل می‌شوند و به خانه‌های امن دیگر اجازه فعالیت داده نمی‌شود. نشریه بریتانیایی اندپندنت در ادامه گزارش تحلیلی خود به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر زنان نیز پرداخته و نوشته است که افغانستان یگانه کشور در جهان است که در آن دختران اجازه رفتن به مکتب را ندارند. اندپندنت می نویسد افغانستانی که چند پیش در پست های بلند دولتی شاهد کار زنان بود اکنون سال هاست که در فهرست بدترین کشورهای جهان برای زنان جا دارد. اما نشریه آنلاین یورویژیا ریویو که مرکز آن در نیویورک است به پاسخ این سوال پرداخته که چرا روابط پاکستان با طالبان پرتنش است. انور اقبال نویسنده این گزارش می نویسد که پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 در افغانستان وضعیت امنیتی پاکستان روز به روز خرابتر می شود که به همین دلیل تنش ها بین اسلام آباد و حکومت طالبان در افغانستان روز افزون شده. به باور نویسنده حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان عامل اصلی این تنش است. هرچند طالبان به تکرار گفتند که به هیچ گروه اجازه نمی دهند که در قلمرو افغانستان بر ضد کشور دیگری فعالیت کنند، اما حکومت پاکستان گفته است که عاملان چندین حمله اخیر در پاکستان عناصر تحریک طالبان پاکستان بودند که در افغانستان فعالیت می کنند. در تازه ترین مورد حمله مرگبار بر یک مرکز نظامی در دیره اسماعیل خان بود که در آن 23 سرباز پاکستانی کشته شدند و گروه به نام تحریک جهاد پاکستان مسئولیت آن را گرفت. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه این گروه را به تحریک طالبان پاکستانی وابسته دانست. سپس زهره بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک کنفرانس خبری روز جمعه گفت که حکومت طالبان باید عاملان این حمله و رهبران تحریک طالبان پاکستان را به اسلام آباد بسپارند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر پیام های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر می کنیم. اما پیش از آن، ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در ولایت هرات با همکاری بنیاد آقاخان کار ترمیم و مستحکم کاری برخی از آبدات تاریخی این ولایت را که بر اثر زلزله آسیب دیدن آغاز کرده است. از میان مکانهای تاریخی ولایت هرات مسجد جامع بزرگ، قلعه اختیارالدین و مناره ها بیشترین آسیب را در زلزله های ماه اکتبر دیدند. مسئولان محلی طالبان در ولایت هرات میپذیرند که برای ترمیم آبدات تاریخی این ولایت و جلوگیری از تخریب بیشتر امکانات لازم در اختیار ندارند. شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
عبدالقدیر با چکش کوچک برکاشی سنتی روی دیوار مسجد جامع بزرگ به آرامی میکوبد. او انجینیر آبدات تاریخی است و تلاش دارد کاشی ها را با ظرافت خاص آن بر جاهای آسیب دیده دیوار داخلی مسجد جامع بزرگ که با کاشی های رنگارنگ سنتی مزین است جابجا کند. بیشتر بخش های مسجد جامع بزرگ هرات از جمله کاشی ایمان ها، گلدسته ها و کاشی های آن در زمین لرزه آسیب دیده است. عبدالقدیر میگوید ترمیم همه بخش های این مکان تاریخی از جمله کاشی ها زمانگیر است و او با همکارانش تلاش میورزند که از تخریب بیشتر جلوگیری کنند.
ما کار میکنیم که از زمستان و همچنان باران و برف پیش رو جلوگیری کنیم و همچنان از تخریبات بیشتری که به اثر زلزله به مسجد جامع وارد شده باز تخریبات بیشتر به خاطر برف و باران زیادتر نشه و همچنان خسارات زیادی وارد نشه.
بیشتر گلدسته های مسجد جامع بزرگ هرات در زمین لرزه بسیار آسیب دیده و در حال فرو ریختن است. یکی از این گلدسته ها پایین کشیده شده تا پس از ترمیم از سوی بنیاد آقاخان دوباره در جای آن نصب شود. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات میگوید بیشتر از 90% آبده های تاریخی این ولایت در زمین لرزه های ماه اکتبر آسیب جدی دیده و نیاز به مرمت فوری دارند. به گفته رقیب الله ردوانی، عامل حفظ آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات، مسجد جامع بزرگ، قلعه تاریخی اختیارالدین و مناره های مصلا بیشترین آسیب را در زمین لرزه دیده است. به گفته او 5 برج قلعه اختیارالدین، آرامگاه گوهرشاد بیگم و یک منار درز کرده و برای جلوگیری از فرو ریختن آن بنیاد آقاخان کمربندهای حفاظتی را دور این مکانهای تاریخی بسته کرده است.
از فروپاشی از نجلوگیری شده که انشالله باز در آینده ها برای پروژه های بزرگتر میتونید که کار بازسازی و ترمیم اصلی از نو شروع کنید. ما گزارش مرکز بودادیم، از بیشتر اماکن تاریخی مرکز داده شده که ان شاء الله بزودترین فرصت بشه که کار بازسازی هم اماکن تاریخی در ولایت هرات شروع بشه. ما از بعضی نهادها و مؤسساتی که با امارت اسلامی همکار هستند از اونها هم خواسته شده که در قسمت آبادات تاریخی کوشش کنم و تلاش کنم که پروژه ها زودتر تا این مراحل کنم که کار بازسازی اماکن تاریخی بخیر شروع بشه.
به گفته ردوانی در حال حاضر امکانات مورد نیاز برای ترمیم و بازسازی همه آبادات تاریخی آسیب دیده در ولایت هرات وجود ندارد. در حال بیشتر مکانهای تاریخی هرات در زلزله آسیب دیده و در حال فروپاشی قرار گرفته است که زمستان و فصل برف و باران فرا رسیده است. برخی از فرهنگیان هشدار می‌دهند که اگر در زمینه مرمت آبادات تاریخی آسیب دیده فوری اقدام نشود، این مکانهای تاریخی فرو خواهند ریخت. صدیق میر، یک کارشناس آبادات تاریخی در ولایت هرات، در این زمینه می‌گوید:
فرهنگ ما بافته شده با کشورهای اسلامی، همین هنر معماری، صنعت معماری به سونو یکی میشه که از او کشورها به مرمت از اینا پرداخته شوه. اگر اینا مرمت نشه، یاد شما باشه که چون زمستان در پیش روی برف و بارش هم هست، باید بگوییم که آسیبی که دیده اینا آسیب از اینا بیشتر میشه.
به گفته ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات، وزارت اطلاعات و فرهنگ تا هنوز هیچ بودجه ای را برای مرمت آبادات تاریخی هرات اختصاص نداده است. برخی از فرهنگیان نبود بودجه و برنامه دقیق برای مرمت آبادات تاریخی ولایت هرات از سوی حکومت طالبان را نگران کننده می دانند. وحید احمد سلطانی، یک تن از این فرنگیان، می گوید برخی از آبادات تاریخی هرات که شهرت جهانی دارد نماد هرات و افغانستان است و باید محافظت شوند.
قلعه بزرگ اختیار الدین و مسجد جامع بزرگ هرات، اینا نمادی از هرات، معرف هرات در واقع. اینا یک صدمه بسیار هنگفت و شدیدی وارد شده که در اولویت برنامه ادارات مسئول باید این اماکن مهم تاریخی و توریستی هرات باشه.
بر بنیاد آمارهای ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، این ولایت بیشتر از 870 آباده تاریخی دارد که تقریبا همه این آبادات در زمین لرزه آسیب دیده، اما میزان صدمه این مکانهای تاریخی متفاوت است. بسیاری از مکانهای تاریخی ولایت هرات مانند قلعه اختیار الدین، مسجد جامع بزرگ، مناره های مصلا، آرامگاه گوهرشاد بیگم، زیارتگاه ها، حوض ملک و حوض چهارسوق و بازار قدیم از ساحات گردشگری است که همساله میزبان گردشگران خارجی از کشورهای مختلف است. همه این ساحات باستانی در زمین لرزه های پیهم ماه اکتبر گذشته آسیب دیده است. این زمین لرزه های ویرانگر در کنار آسیب زدن به مکانهای تاریخی ولایت هرات، زیانهای جانی و مالی هنگفتی بر جای گذاشت. بر بنیاد آمارهای حکومت طالبان، در چندین زمین لرزه پیهم بیشتر از 2000 تن جان باخته و حدود 20 قریه کاملا ویران شدند.
پیام ها و نظریات شما
از قریه چشم دزگ هستیم. اسم ما جمیله ده، اولسوالی مقوریم، 5-6 تا سیغیر داریم، شوی ما بومرده. از سیا کمک مونن ده خدا خمونن، با ما هیچی نمی کنن کمک. اما 13-14 بشگه اگه داریم، اما هم تو ده پرنزولی روز ما شام میکنن. هیچی خواستیم از ما از سیا که مویم که بیاره دیگه، هیچی ده ما کمک هم نیه.
معصوم سالی پیشتر یک اندازه کمک خوب بود، ولی مگر این سال بیخی کمک نیاد. خود ما آدم که چی کمک نرسیده، چون که نفرم نرسیدیم برادر، انتو خودم بیکار چند تا اطفال خود دارم، بیکار شدیم در جای خود. کمک ما واسطه وسیله مایه برادر کسی مایه که نفر داشته باشه، ما بود نفرم نداریم. نه کمک ها مردم هایی میگیره که یا نفر داره دفتر های برادر، وضع اقتصادی خود میبینه، حتی خوب هم هستن، مگر در مردمی که قریب و ناتوان کمک اهل بلا زاده نماشه.
درباره ماجرا میخواستم صحبت کنم که اینا از مردم یعنی پول میتره و میگن که شما برای ماجرا کمک کنید، حتی در مکتب ها از شاگردان مثلا میگن ده افغانی، 5 افغانی و یا 20 افغانی شما بتین که ما به مردم بتین. و همچنان در شرکت ها وقتی که مثلا یک تلفن زنگ میزنه اول میگه که اگر شما میخواین که به مدیرین کمک کنین لطفا میتونین دین یعنی دین شما زنگ بزنه. ما هم میخواهیم بگیم که این نادرستی کمک ها را که میخواین از مردم اینا را اصلا و مدیرین که باید بتن نمیتونن این بچه به خودشان میره. اگر واقعا این قدر کمک که در جوینا بر مردم جواری میکنن میخواین از طریق شرکت و از طریق مکاتب مساجد بر مردم بتن واقعا زندگی مردم بهتر میشه اما نمیتن.
پیام شما نظر شماست. تشکر که با رادیو آزادی هستید.